أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سورة چهارم از اختلاف، اختلاف بين إجازة وعقد، عقد فضولي بنحو كل جزء است، عكس اون سورة سوم. یعنی فضولی مثلا نصف دار را فروخته یا یکی از دو کتاب را فروخته، بعد مالک وقتی مطلع میشه بخواد اجازه بده، اجازه را در نصف قبول نداره و راضی نیست، در تمام اجازه میده. لا یجیز و الا فی تمام، یا اجازه را در هر دو شیء با هر دو کتاب با هم میگه. در اینجا اگر مشتری که طرف اصیل قبول نکنه، لا شکه که معامله باطله، اجازه دیگه اجازه شون نیست، چون اون بیعی که شده در نصف مالک اجازه نمیده، بیع در کل را هم مشتری قبول نداره، پس هیچ گونه عقدی مورد قبول از مالکین متحقق نمیشه. عقد در جز را این یکی این مالک قبول نداره، عقد در کل را هم اون یکی قبول نداره، پس عقد المالکین لا یتحقق لا فی الجز ولا فی الکل فلا وجه للصحه. و اما اگر عرض کنیم که مشتری قبول کرد، وقتی مالک گفت اجزتو فی الکل، مشتری هم گفت قبلتو، اینجا در اینجا حکم چیه؟ آیا یحکم بالصحه یا یحکم بالبطلان؟ اینجا هم لا ينبغي شک بر این که ما اگر مشتری هم قبول کرد در کل، یحکم بالصحه، اصل صحت رو نباید اشکال کرد. چرا؟ به جهت این که این اجازه بالاخره انشاء اجازه است نسبت به اون چیزی که واقع شده و او بیع در نصف داره و منتسب میکنه اینه به مالک، عقد المالک مثلا میشه یا تنفیذ میکنه. نصف دیگر هم که خود این اجازه کاشف از تملیکشه، اونم بگه قبل تو یا ایجاب میخواییم یک قبول، یقع صحیحا، اصل صحت نباید درش تشکیل بشه، چون باز گفتیم ما در باب بیع ما بیشتر از به هر لسانی ابراز شد تملیک و رضای به تملیک و انشاء تملیک و اون طرف هم قبول کرد، این یکونو بیع. بحث در اینه که این بیع، بیع این کل یا این دو شیء، آیا بیع اصیلین میشه بالاجازه یا بیع فضولیست و این اجازه اجازه صحت اون بیع فضولیست، یا در نصف فضولیست در نصف بیع اصیل، در اون نصفی که انشاء فضولی شده به اصیله فضولیه، در این نصفی که انشاء تملیک مستقل شده نصف دیگر به اصیله، اینها ثمراتی دارن به جهت اینکه بنابر کشف در باب فضولی ملکیت از اول حاصل شده. اگر بگیم هر دو حکم فضولی رو دارن، یعنی هر دو نصف رو اون مالک شده از اول، اگر بگیم هر دو در هر دو این اجازه با قبول مشتری حکم بیع اصیل رو دارن، پس در اینجا تملیک و تملک در هر دو نصف حالا واقع شده نه اون وقت. اگر بگیم در اون نصف فضولی است در این نصف اصیله، پس در اون نصف مالک شده از اون وقت، این نصف مالک شده حالا، میشه مثل اونجایی که اون نصفش اول بفروشه بعد یه نصف دیگه‌ش هم بهش بفروشه، فقط اونجا دو بیع مستقله، اینجا شرط تبعزم عدم تبعزم هست. پس بنابراین ثمراتی بار میشه بنابر کشف، بلکه حتی بنابر نقل بعضی از ثمرات باره، این که ببینیم این بیعی که لایم بغل اشکال در صحته فی صحته این بیع چیه؟ آیا بیع اصیله؟ یعنی نقل از حالا این بیع حاصل شده؟ یا کشف در هر دو، هر دو را از اون وقت مال تملیک کرده؟ چون هر دو رو با هم میخواد تملیک بو کنه، که انه اجازه کرده بیع را و تملیک کرده نصف دیگر را هم از اون زمان اون بیع، یا این در اون نصف تملیک از اون وقته، در این نصف تملیک از حالاست، که هر کدوم اثر خودشه داره از در زمان ملکیت. بدون شک اگر قصد الغاء اون بیع فضولی رو داشته باشن این دو نفر، چون هر این انشاء کرده اونم قبول کرده، اگر قصد الغاء داشته باشن و از حالا بخوان از حالا یک بیعی را در مجموع دو نصف دار یا دو کتاب انجام بدن، این یه انشاء جدیده در حقیقت، انشاء بیع جدید است و ولو به لسان اجازه، به تعبیر اجازه، این مجرد تعبیره، انشاء تملیک فعلی را اگر قصد کنم اونم تملک فعلی را در هر دو نصف، این یه بیع جدیدیست و صحیح هم هست ولو به لسان اجازه. این فرض لابد بسی خارج باشه، چون در بنابر این فرض متعین این که بگیم هر دو تملیک شدن از حالا به بیع من الاصیلین و المالکین از زمان بیع. بحث لابد در اونجاییست که این آقا قصد تملیک کرده از اول، حالا یا هر دو نصف را یا اقلا اون نصفی را که فضولی تملیک کرده. آیا میشه در اینجا بگیم این آقا اگر قصد کنه تملیک را از اول در هر دو نصف و اجازه کنه، مشتری هم بگه قبل تو، اینجا این میشه یک بیعی از اول، یعنی تملیک و تملکی از زمانه بیع فضولی و با اجازه هم میشه صحیح، به طوری که بگیم در هر دو، در هر دو جزء ملکیت از زمان فضولی حاصل شده برای مشتری. این مطلب متوقف بر این که این مطلب دو شکل میشه انشاءش بشه، یکی این که مجیز قصد کنه اجازه دادن اون بیع فضولی را در نصف و قصد کنه تملیک نصف دیگر را هم از اون زمان، انشاء تملیک کنه از اون زمان، مثل کسی که بخواد یه چیزی را بفروشه امروز ولی از دیروز قصد تملیک و جعل ملکیت از دیروز را بکنه. این یه شکل از دیروز که با او با هم بشه تملک با هم انجام بگیره، هم تملیک جدید و اینا با هم مشروطش میکنه به هم، اینا رو مقید به هم میکنه تا تبعوض صفقه نشه، چون راضی نیست نصفش بشه بیونه نصفش دست او شریک نمیخواد، ولی انشاء تملیک میکنه در اون نصف و انشاء اجازه میکنه در این نصف، انشاء تملیکش در اون نصف دیگره ولی مملکش تملیکش از روز اون بیع فضولی است، از اون اول. این یک نحو انشاء این مطلب میشه. نحو دیگه این که به نحو شرط باشه نه به نحو انشاء تملیک، میگه من اجازه میدم اون بیع را به حضور در نصف، ولی مشروط به این که نصف دیگر هم از همون اول به ملک تو در آمده باشه در مقابل ثمن، به نحو شرط اجازه دادن همون بیع فضولی ولی به اضافه شرطی، که شرط چیه؟ این که اون نصف دیگر هم تو مالک بشی در مقابل این که ثمنش رو من مالک بشم، ولی به نحو شرط نتیجه. و این داخل میشه در اون یکی از صورتهایی که بعد خواهد آمد که اختلاف بین اجازه و عقد، اختلاف بین اجازه و بین عقد در شرط باشه. عقد فضولی بی شرط بوده، اینجا مالک عقد فضولی رو امضا میکنه ولی با شرط، با شرط تملیک و تملک در نصف دیگری ولو به نحو شرط نتیجه، او مالک اون نصف بشه در مقابل اینکه مالک ثمن بشه و مشتری هم قبول میکنه. و این یه بحثی درش هست، بعدن خواهد آمد که آیا این چنین اجازه‌ای، این چنین شرطی که در ضمن اجازه بیاد و مشتری هم قبول کنه، طرف اصیل هم قبول کنه، آیا این شرط نافذه یا نافذ نیست، بحثش اونجا شاید خواهد آمد. اینم یه نوع بنا شرط نتیجه بره، اینم یه نوع این که این هر دو نوعش صحتش موقوفه بر این که ما در باب عقود و شروط و اسباب تملک این مطلب را عقلایی بدونیم که یک کسی امروز انشاء کنه، انشاء شرط یا انشاء بیع، انشائی کنه ولی منشأش از قبل باشه. این قبلا گذشت در خود بحث استناد، اونجا گفتیم این عقلائیت نداره، عقلا تصویر داره. من تملیک میکنم امروز، تملیکم در امروزه، ولی یعنی انشاء تملیکم، ولی ملکیتی را که میدم به دیگری ملکیت از دیروزه. مانند عکسش، مانند باب وصیت، امروز وصیت میکنه ولی اصلا تملیکی، ولی تملیک بعد از مردن خودش در اون زمان آینده. چطور در زمان آینده؟ بنابراین که وصیت برگشتش به این باشه که انشاء تملیک امروزه، ولی اون زمانی که درش تملیک انجام گرفته امروز تملیک میکنه مال را در آینده، در بعد از موت، به نحو واجب و معلق، مثل واجب و معلق. انشاء امروزه ولی منشأ عبارت از ملکیت بعد از موته. اگر این را که در آینده نسبت به آینده تصویر کردن بعضی ها در وصیت تملیکی که آقای وصی مصالح حالا مالک نیست، بعد مالک میشه، و به حالا یختلف عن الاجاره، در اجاره حالا مالکه، مستأجر حالا مالکه منفعت آینده را، پس تملیک فعلیه، مملوک استقبالیه. اینجا نه، در باب وصیت تملیک هم آینده است، یعنی ملکیت را این حالا مالک نیست، این مال حالا مالک نیست، این مال را بعد از 10 سال، بلکه بعد از 10 سال مالک میشه. ملکیت هم استقبالی است. این را اگر تصویر کردین در باب وصیت، خود نسبت به اونجا تصویر شده. اگر کسی بیاد در باب این هم تصویر کنه، بگه در ماضی هم این متصوره، ثبوتاً تصویر داره که کسی امروز انشاء تملیک کنه این مال را، بگه این مال از دیروز به ملک تو در آمده، من امروز انشاء میکنم این که از دیروز به ملک تو در آمده و آثار ملکیت از دیروز درش بار میشه، نماعاتش مال اوست، مثلا مسائل دیگه هم. این را اگر تصویر کردیم و معقول دونستیم، خب این عقوب العقود اینا باعث بگیره عقدون بیعون. ولی در گذشته ما از بعضی بزرگان هم نقل کردیم این را یه امر، یا المؤمنون عند شروطهم مثلا این را هم میگیره، ولی در گذشته گفتیم که این عرفیت و عقلائیت نداره و اینجوری نیست که در حقیقت انسان بتونه امروز انشاء کنه ملکیت شیء گذشته را، مثل این که مال گذشته دیگه گذشته، یا حق گذشته، قبلا هم در اون بحث تنفیذ عرض کردیم دیگه، اون حق ساقط شده رفته، جوری نیست که این بتونه تملیک کنه او را. بالاخره اگر گفتیم این عرفیت و عقلائیت نداره، پس بنابراین این که بخواد انشاء کنه، حالا چه به صیغه شرط چه به صیغه بیع، انشاء کنه تملیک و تملک را در این نصف، در اون نصف اجازه بده و در این نصف هم تملیک کنه از اون زمان، یا شرط کنه تملکش را، تملیک و تملک را از اون زمان، این مبتلا به این محظور اثباتی است که از نظر عقلایی گفته میشه این عقلاییت نداره. و الا ما بایستی در بیع دیگه هم بگیم بشه مالکی بیاد مال خودش را امروز بفروشه از دیروز، در صورتی که اونجاها میگن این چین بیعی باطل، یعنی از دیروز نمیشه، اگر روح از امروز واقع میشه یا باطله یا میشه از امروز، ملکیت از امروز میاد نه از دیروز، زمان انشاء میاد. که انه امور انشائیه امور ایجادی هستن که بدون انشاء قابل وجود نیستن، و چون انشاء امروزه پس ملکیت هم از امروز میتونه بیاد. چرا؟ اگر فضولی ایجادی کرده، انشائی کرده، رضای مالک را میخواییم، انتصاب مالک را میخواییم، اون بحث دیگره، یا تنفیذ مالک را میخواییم، اونجا چون انشاء قرار گرفته، ایجاد شده انشاءش در عقد فضولی، پس اگر از قبل انجام بگیره اونجا انفکاک منشأ و موجوده به انشاء از انشاء و ایجاد لازم نمیاد، ولذا اون عرفیت داره در بیع فضولی، این عرفیت داره که به اجازه و به رضای متأخر از زمان انشاء ملکیت بیاد، ولی در خود انشاء بیع بخواد ملکیت قبل از انشاء بیاد این عرفیت و عقلائیت نداره، ولو اسباب این که اینا یه امور انشائی ایجادی هستن، قوامشون به انشائه، پس نمیشه انشاء نباشه ولی منشأ باشه، موجود باشه اون تملیک. پس هر دوی این قسم میشه غیر صحیح به این شکل میمونه. پس این احتمال هم ساقط میشه. میمونه احتمال سوم که تملیک اجازه باشه به لحاظ عقد اون نصفی که عقد فضولی برش صادق شده، و تملیک باشه به لحاظ اون نصف دیگر از حالا، انشاء بیع باشه از حالا مثلا، یا به نحو شرط مثلا، اگر اون شرط رو قبول کردیم در این چنین مواردی که او قبول کنه شرط رو، گفتیم عیبی نداره، شرط تملیک و تملک از حالاست و مالک میشه از حالا در حقیقت این شیء را. پس نصفی را که تملیک کرده یا شرط تملیک و تملک کرده درش ملکیت فعلی از زمان اجازه است، اون نصفی را که اجازه کرده ملکیت از زمان عقد فضولی در حقیقت انجام میگیره. یه حالت اینجوری. وقت اینجا اگر مالک راضی نباشه به این تفکیک، چون فرض بر اینه که مالک این کار را چرا کرد، چون نمیخواد نصفش مال خودش باشه نصفش مال او، میخواد یا همش مال خودش باشه، راضی نیست به شرکت، یا همش مال او باشه. اینجا این که این آقا شرط کرده این که منظم به هم باشن اینها، این شرط رو هم قهرن باستی فرض کنیم که اخذ شده ولو در مرحله بقا. اگر این شرط رو مطلقا لازم داره مالک، یعنی حتی حدوثاً قبول نداره ملکیت در اون نصف قبل از این نصف ایجاد بشه، این معناش اینه که پس میبایستی در هر دو ملکیت از حالا حاصل بشه. این برگشته به همون فرض اوله که این الغا کرده فضولی را، میخواد از حالا بگه من شریک قبول ندارم در هیچ زمانی، از حالا میخوام تملیک و تملک در هر دو نصف انجام بگیره، این برگشته به اون داره. اگر نه قبول داره ملکیت سابقه در اون نصف از قبل باشه، از حالا به بعد که میخواد این اجازه بده میگه این قسمت هم بایستی شما مالک باشی. این در حقیقت برگشتش یا به یه اجازه و تملیکه، ولی با اشتراط این که این دوتا با همه، اجازهش مشروط به تملیک، که اگر این تملیک را او قبول نکنه مالک اون نصفی که فضول فروخته راضی هم نیست به اون نصف، پس که انه یک اجازه مشروطه، انشاء بیع در این نصف و اجازه علی تقدیر قبول مشتری، که اگر مشتری قبول کرد این نصف خرید، من اجازه میدم اون نصف قبلی رو که فضولی بهش فروخته. یک اجازه مشروط به بیع این نصف میشه در حقیقت، که اینم یه تصویر دیگری قهرن خواهد شد غیر از شرط در ضمن اجازه. این دیگه شرط در ضمن اجازه نیست، بیعیست فعلی برای این نصف، و اجازه کردن اون نصف رو که فضولی فروخته مشروط به قبول مشتری این نصف رو، که اگر قبول نکرد اون هم مجاز نیست، اون معامله هم باطله بدون اجازه است. اگر این رو قبول کرد و گفت قبل تو حالا اون رو هم مالک میشه، چون اجازه داده و راضیه علی تقدیر قبول. البته بین اینها یک فرقهایی هم باقی میمونه، یعنی اگر گفتیم اینا این دو بیع فعلی است، از برای هر یک بیع مستقلی است، از برای این دو جزء با هم از حالا، اینجا صفقه واحده است، اگر در بعضی چیز شد یعنی خیال تبعوض صفقه داره. اما اگر گفتیم نه اینا در حقیقت این آمده بیع کرده و بیع مستقل کرده و اجازه خودش رو مشروط به قبول مشتری این بیع نصف دیگر کرده، اینجا صفقه واحده نیست ولی نتیجه تخیار تبعات صفقه هست. اون این که اگر این آقا بیع را قبول نکرد در این نصف دیگر، او اجازه هم نداده مالک در نصف اول، پس نصف اول را هم مالک نیست، نه اینکه مالک و خیار تبعات صفقه داره مالک، بلکه اصلا مالک نیست. این فرق است بین این دو صورت، فروق اینجوری حقوقی هم بین این تصویرها پیدا میشه. بالاخره مقصود اینه که در جایی که راضی بشه مشتری طرف اصیل به این اجازه مالک، فرض این که این اجازه باطله و بی اثره، این فرض فرض خلاف واقعی است. اینجا قطعا یا برگشت به این خواهد کرد که یه بیع مستقلی است برای هر دو جزء جمعا به رحم صفقت واحده، از حالا دیگه کشف هم درش عقلاییت نداره، نه در اون نصف نه در این نصف نخواهد بود اگه با هم بخواد بفروشه، یا برگشت به این خواهد کرد که این داره یک اجازه میده ولی مشروط با به این که بیع این نصف دیگر هم قبول قبل تو بگه، و فرض بر اینه که او قبل تو گفته، پس در حقیقت هم اون مجاز شده اون نصف، هم این بیع متحقق شده، یک بیع مع اجازت معلقت علا این بیع، یا اجازت معلقت علا بیع و انشاء این بیع در این نصف. اونم که گفت قبل تو قبول دارم، هم بیع در این نصف واقع میشه، هم شرط مجاز بودن اون بیع اول و رضای به بیع اول حاصل میشه و اون بیعه میشه بیعه صحیح. که این نتیجهش نتیجه اینه که اگر این را قبول نکرد مشتری، او را هم مالک نیست، نه اینکه اگر این را قبول نکرد او را مالکه، نه، این را اگر قبول نکرد او را هم مالک نخواهد بود. این اما فرض بر این که این چنین اجازه اصلا باطل مطلقا، نه در او صحیحه نه در این نصف، این فرض خلافه. این همون گنبد و بارگاهی است که گفتیم معاملات گنبد و بارگاه نمیخواد دیگه، این اون یکی دیگه قبول داره، این یکی هم که مشتری قبول داره حالا از این نصف دیگهش رو هم بخرید، اون اجازهش و ابرازش ابراز بیع در این نصف و اجازه در اون نصف، اونم که میگه قبل تو در باب ابراز و انشاء و امور معاملات و انشاء معاملات بیش از این مقدار ما اظهارات لازم نداریم. این صورت چهارم. صورت پنجم جایی است که اجازه اختلافش با عقد در جزء کل نباشه، در شرط باشه. اجازه در شرط باشه و شرط یعنی عقد فضولی با شرط بوده ولی مجیز مالک مجیز بدون شرط اجازه میکنه، وقت این خودش دو صورته که صورت پنجم را یکی از این دو صورت قرار میدی. شرط را شرط برای مالک بوده بر طرف اصیل، یعنی فضولی شرط کرده بر اصیل، گفته اینه بهت میفروشم این کتاب را این منزل، به شرط این که مثلا یک حج را یک عمل حج را هم از طرف مالک انجام بدی، یا به شرط این که فرض کنید ثوب پیراهن مالک را بدوزی، شرط خیانت کردی، یا شرط دیگری. شرط للمالک علی المجیز، بعد مالک که مرتفت میشه میگه من اجازه کردم به را بدون این شرط، شرط لازم نیست. این صورت پنجم. در این صورت شکی در صحت باز بیع نبایستی داشته باشیم با این اجازه، یعنی اجازه صحیحه موجب صحت بیع هم میشه. چرا؟ چون کسی که به تملیک را بدون شرط قبول داره، مشروطون لهی را که اینجا مالکه و فضولتن فروخته شده براش با اون شرط، کسی که بدون شرط اجازه میده، خب با شرط که به طریق اولا راضیه و اجازه میده، پس اجازه دادن معامله از طرف مالک مشروطون له اون به و عقد را بلا شرطن، این اولویه و الفحوا دلالت میده که با شرط هم پس قبول داره. کسی که حاضر منزلش رو بفروشن براش به این قیمت بدون شرط، بدون شرط حج رفتن برای او یا خیاطت صبح، خب با خیاطت و با حج که بالاول، این در حقیقت برگشته به تنازل از شرطه، میگه من شرطم هم نمیخوام، بدون شرط هم راضیم تا چه برسه با شرط. خب یقع صحیح هست، مجرد اینکه آقای عاقد فضولی شرط کرده در معامله، شرط موجب اشکال اینجا نخواهد شد. چرا؟ چون شرط در باب عقود قبلا هم گفته شد برگشت به تعلیق نداره، ولی عقد معلق باطله اصلا. شرط برگشتش به اینه که در ضمن اون عقد شرط شده که یک کار دیگه هم مثلا فعل دیگر هم انجام بده، یک چیزی هم شرط شده بر احد طرفین للآخر و مربوط شده این عقد به شرط، نه در انشائش، یا اونجوری که ما قبلا گفتیم انشاء عقد معلق است بر قبول شرط و التزام به شرط، نه بر فعل شرط و قبولش از طرف من علیه شرط. خب من علیه شرط فرض اینه که قبول کرده، این فعل را با این شرطی که بر گردش گذاشتن قبول کرد، پس بدون شرط به طریق اولا قبول داره. مالک هم وقتی بدون شرط من له شرط هم بدون شرط قبول میکنه، پس با شرط به طریق اولا قبول میکنه. پس دوتا قبول ها در حقیقت تطابق موجوده در اینجا، چون باب اشتراط به باب تقیید بر نمیگرده، بلکه باب اشتراط به باب التزام در ضمن التزام برمیگرده، و این دو التزام اگر از طرف من له الالتزام تناظر شد، خب این معنیش اینه قبول دارن، طرفین قبول دارن اصل معامله را. چون وقتی با شرط قبول داشته باشه من له شرط، بی شرط به طریق اولا قبول داره، پس اجازه خورده به اون شیئی که مشتری هم قبول داره یقینا، چون مشتری هم با شرط تحت قبول کنه، با شرطی که بر خودشه، بی شرطی که بر خودشه به طریق اولا باز قبول داره. تطابق بین قبول و ایجاب و رضای مالکین در اینجا قهرن محفوظه، و رضا کسی در اینجا مقید شده به قبول شرط، خونم قبول کرده شرط را، مالک مشتری قبول کرده شرط را، مالک عقد مقید به قبول من علیه شرطه، نه من له شرط. همیشه عقد با شرط انشاءش معلق است بر قبول من علیه شرط، نه من له شرط، چون من له شرط که به نفعشه، او که معلق نمی کنه بر چیز، من له شرط که معلق نمی کنه، که اگر این من له شرط معلق می کنه بر قبول من علیه شرط، و اما من علیه شرط معلق نمی کنه بر این که من له شرط قبول کنه شرط را، چون که له شرطه نه علیه شرط. او اگر قبول نکنه شرط را بی شرط هم راضی باشه، به طریق اولا اون آقای من علیه شرط باز قبول داره. پس بنابراین جایی که من مالکی که شرط له الخياطه یا الحج علی الطرف الاصیل بدون شرط هم قبول داشته باشه و اجازه کنه، این در حقیقت اون بیعی را که واقع شده قبول داره، فقط داره تنازل میکنه، اصلا میگه من بدون شرطش هم قبول دارم، این التزامی را که تو قبول کردی او را هم انجام ندی من قبول دارم. اینو اسقاط شرطه، اینو اسقاط تنازل از شرطه که منافات باز اجازه کردن اصل عقد نداره، چون طرفین عقد را بدون این شرط هم قبول خواهند داشت. اما مالک چون گفته من بدون شرط قبول دارم، اما طرف اصیل چون طرف اصیل وقتی با شرطی که بر خودش قبول کرد بدون شرط که به طریق اولا قبول داره در جایی که شرط بر او باشه، پس در این صورت تطابق بین اجازه و بین عقد در حقیقت به دقه هستش و برگشتش به تنازل از شرطه. تقیید میخوره به قبول که هست، تقیید میکنه به قیدی که متحققه و اون قبول مشتری، و چون مشتری قبول کرده عقد معلق است بر این که مشتری قبول کنه، مشتری قبول کرده، خیلی خوب، حالا پس عقد متحقق شد، انشاء عقد متحقق شد، فقط مالک من مبیع فضولی که له شرط بود آمد گفت که آقا من راضیم به این عقدی که متحقق شد حتی اگر به شرطت عمل نکنی، خیلی خوب، پس شرط نتیجه هم باشه، شرط نتیجه بالاخره عقد را قید نمیزنه، بیع را قید نمیزنه، بیع بالاخره قید نخورد، خیلی خوب، شرط نتیجه من له شرط میتونه تنازل کنه، میگه نمیخوام، مثل جایی که شرط کردن بعد میگه من نمیبخشیدمت، اینجا بیع هم خورد چون که بخشیدمت، اگر یه جایی شرط نتیجه بود من له شرط گفت آقا من تو رو بخشیدم نمیخواد این برای تو برگردونم به مال رو برگردونم برای تو، میگه من نه بیع باطل شد، این از این قبیله. به عبارت اخرى اینجا شرط یه نوع شرطی است که قبول طرفین رو علی کل حالن داره، چون من له شرط میخواد تنازل کنه از شرط خودش نه من علیه شرط، اگر من علیه شرط میخواست بگه من بدون شرط قبول دارم، اینکه این صورت قادم است، در اونجا جا داشت کسی اشکال کنه چون اونجا کردن، اما در من له شرط وقتی من له شرط گفت که من قبول میکنم این معامله را، اجازه میدم بدون اینکه ثوب پیراهن من کیاتت کنه این آقای طرف اصیل، خب این در حقیقت برگشتش به اینه که این آقا این معامله را قبول داره علی کل حال، حتی اگر او به شرطش نخواد عمل کنه و شرط رو نخواد قبول کنه، تا چه برسه که او با شرط قبول کرده، پس معامله ای که انجام گرفته، انشاء بیعی که انجام گرفته، انشاء بیع را مالک امضا کرد، منشأش که عبارت از تملیک بود انشاء شد، امضا شد، اجازه داده شد، فقط یک شرطی این وسط بود، به نفع این گفت من این اجازه را بدون شرط هم قبول دارم، اگر شرط را هم انجام ندی بازم قبول دارم، تنازل از شرط کرده، مثل جایی که بخواد شرطش ساقط کنه، اگر کسی حق شرط خودش ساقط کرد بیعه که به هم نمیخوره، چون بیعه معلقه بر فعل اون شرط نبود، هیچ وقت بیعه معلقه بر فعل شرط نیست، بلکه بیعه معلقه بر قبول التزام شرطیش در معامله، چنانچه در اون صورت بعدی خواهیم گفت. چون معلق بر فعل شرط نیست، تنازل مالک من له الشرط از اینکه اون طرف فعل شرط را انجام نده، اون خیانت را نکنه، این تنازل منافات با انشاء اجازه کردن اون بیع در حقیقت تطابق اجازه با بیع فضولی نداره، پس تطابق در اینجا محفوظه در این صورت و معامله صحیح. صورت ششم همون صورت پنجمه با این فرض که من له الشرط اینجا طرف اصیله و من علیه الشرط طرف مالکه و مجیزه، چنانچه فرض بر این باشه که فروخته خانه خودش را فضولی، خانه دیگری را فضولی و شرط کرده برای مشتری که اصیله، که مثلا آقای مالک یخید و ثوبه یا یحج عنه، خب اینجا برعکس میشه، حالا آقای مالک میگه من بی شرط قبول دارم، منی که علیه شرطه بی شرط این معامله رو قبول دارم، با شرط قبول ندارم، صرفه نداره با شرط، بی شرط صرفه داره، امضا میکنم. اینجا بین مرحوم شیخ و بین مرحوم میرزا بحثی در گرفته، مرحوم شیخ در اینجا فرمودن یا تبطل الاجازه، چرا؟ چون عقد تعلیلشون اینه، چون عقد مشروطاً واقع شده بود و مالک به نحو طرف اصیل به نحو مشروط قبولش کرده بود، اونی که اصیل قبول کرد مشروط بود، اونی که مالک اجازه میکنه مطلقه، اون مطلق انشاء نشده بود، ما اون شئ بیع مطلقه بلا شرط غیر مشروط و این لم ینشأ، اما اون شئ ما اجیز لم ینشأ و ما اون شئ لم یوجد یقع باطل، مثل متباینه میشه. بعدشون میگه که لا یقاس گفته نشه، پس چرا در جزء و کل شما نگفتید؟ اونجا هم میامد که اون چه که اجازه داده شد جزء لم ینشأ، اون چه که اون شئ فضولتن لم یوجز، میفرمان در اونجا چون عقد به لحاظ جزء و کل اجزائش منحله به عقود متعددی یا به مثلا منشآت متعددی، ولی به لحاظ شرط و قید و این حرفا انحلال در کار نیست. مشروط و مطلق متباینه اینن با هم، دو چیزه به خلاف جزء و کل، جزء در ضمن کل هست، اینجا شبیه مثلا شبیه اینه که کسی یک شیء مقیدی را بفروشه، مثلا فضولی فروخته برای مالک کلی یک خنطه مثلا جیده را، بعد آقای مالک بیاد بخواد اجازه کنه خنطه ردیعه را یا مطلق کلی خنطه را که بتونه بر ردیعه منطبقش کنه، اینجا میگن اینجوری نیست، اونی که من خریدم عقد برش واقع شده بود خنطه جیده بود، اینی که این میخواد اجازه کنه خنطه ردیعه است، این یا جامع خنطه است کلی خنطه است، این در اینجا دیگه اون انحلال درست نیست. اینجا هم همینجور، اینجا آنچه که انجام گرفته بیع مشروط به خیاطت برای مشتری که اصیله و این رو اجازه نمی کنه مالک، آنچه رو که انشاء شده اجازه می کنه، بیع بدون خیاطته این هم انشاء نشده، انحلال هم در شرط و ذات مشروط و شرط نیست، یعنی عقد منحل نمیشه به یک عقد به لحاظ ذات مشروط، یک عقد به لحاظ شرط، در باب جزء گفته میشه عقد منحل میشه به یک عقد به لحاظ این جزء فروخته اون جزء هم فروخته، اما اینجا گفته نمیشه ذات مشروط رو فروخته شرطش رو هم فروخته، اینجوری نیست، شرط ضمن مبیع نیست تا اینکه این انحلال در اینجا درست باشه، بگیم پس ذات مشروط و اون هم فروخته شده، این مطلب شیخ. مرحوم میرزا در اینجا اشکال کردن، فرمودن بر اینکه این در باب قید درسته، در باب تقیید در کلیات، مثلا این مثالی که زدیم خنطه جیده، یا فرض کنید یک پارچه انگلیسی مثلا فروخته بافت انگلستان، بعد بخواد امضا کنه در پارچه مطلق کلی پارچه یا پارچه غیر انگلیسی، اینا دو چیزه. اونجا درسته در قیود کلیات این حرف درسته، ولی در باب شروط مثل شرط خیاطت و شرط امثال اینها حج، در جایی که بابش باب شرط و شرط در عقد باشه، این در این قبیل موارد در حقیقت با دو چیز نداریم در متعلق بیع، یه چیز داریم متعلق بیع ذات اون عوضینن، و اما شرط التزام مستقلی است در ضمن التزام اول، بابش باب تقیید نیست. ما در اینجا اینجوری نیست که التزام ایشون فرق نمیکنه، التزام در اینجا ایشون میگه شروط برمیگردن به التزامات مستقلی در جایی که شرط باشه، نه قید در کلی. قید در کلی اون حرف درش درسته، انحلال هم درش درست نیست، ولی شرط در ضمن در باب شروط مثل شرط خیاطت، شرط حج، شرط نتیجه هر شرطی، اینا التزامات مستقلی است از عقد. عقد یک دو تا التزام داره عقد، یکی التزام مثلا تملیک این عوض به اون معوض، بعد در ضمن این التزام به تملیک التزام دیگه هم داره، التزام داره به این که مثلا او برای این صوبش رو خیاطت کنه. این التزام دوم قید در متعلق التزام اول نیست، این حرف مرحوم مرزاست، یه التزام مستقلی است. حالا که یک التزام مستقلی است، عدم اجازه این التزام با اجازه اون التزام اول قابل جمعه، که مالک بیاد التزام اول رو بگه من امضا میکنم، التزام دوم رو امضا نمیکنم. این حرف لابسه بگه دو تا التزام مثل دو تا انشاء، دو تا منشأ مستقل، یک منشأ رو امضا میکنه یه منشأ دیگه رو امضا نمیکنه، مربوط به باب انحلال هم نیست، چون متعلق التزام اول تمام متعلقش ذات عوض و معوضه، اما شرط خیاطت، شرط کتابت، هر شرطی از شروط حج همسارینه التزام دیگری است. چرا این التزام دیگر؟ چون در ضمن اون التزام تخلفش موجب خیاره، این یه بحث دیگر. یکی از آثار ضمنیت التزام اینه که اگر متخلف شد به این معنا که او قبول نکرد و خیاطت نکرد، او حق فسخ داشته باشه. میشه مثل جایی که شرط متعذر باشه، یه جایی کسی التزام داده باشه به خیاطت، بعد کشف بشه که این قدرت بر خیاطت نداره، یا بر کتابت، این قدرت بر کتابت نداره. چطور در موارد تعذر شرط یا منهی یا عن بودن شرط، محرم بودن شرط، ما نمیگیم معامله باطله. اگر هراین شرط قید بود در متعلق شرط چیز، متعلق عقد، پس بنابراین باعثی در اونجاهایی که شرط متعذره یا شرط محرمه، باطله، فاسده، عقد هم فاسد بشه، به جهت اینکه اون متعلق عقد مقید بوده به این، مقیدم که قیدش انجام نشه متعذر باشه یا حرام باشه، منتفیز قهرم به انتفاع قیدش، پس باستی التزام اول و عقد هم باطل باشه، با اینکه صحیح اینه که عقد صحیحه حتی در موارد تعذر شرط یا بلکه فساد شرط موجب فساد. این خودش یکی از مبانی است که در اون بحث فساد شرط مستلزم فساد عقد نیست، بهش تکیه میشه که شرط قید عقد نیست، التزام مستقلی است از اون التزام در ضمن اون التزام. پس عدم اجازه دادن مالک شرط را و اجازه دادن اصل عقد را موجب بطلان نیست. عقد یقع صحیحا ولی اصیل له الخیار، مثل جایی که این شرط فاسد باشه، چطور عقد یقع صحیحا ولی من له الشرط له الخیار در جایی تعذر یا فساد شرط؟ اینجا هم همینجور، عقد یقع صحیحا به اجازه مالک ولی مشتری که طرف اصیله له الخیار. این حرف مرحوم مرزا. حالا خب فرض کنید ایشون میگه مثلا تفسیر میکنه دو تا التزام بغل هم آمدن رو تفسیر میکنه که یا به این که در یک زمان واقع بشن یا به این که تملیک التزام اول مشروط باشه به چیز، یعنی نه قید نیست، نه دو تا تملیک هست، نه ایشون بیان داره که بعد خواهد آمد دیگه، حالا وقت گذشت، میگه تملیک دو تا التزام داره، یه التزام به تملیک، این همون بیعه، یک تملیک التزام به وفای به اون بیعه. این تملیک به التزام به وفای به این بیعه را ای را مشروط میکنه به خیاطه. یکی وفای به اون التزام که لزومه، چون لزوم رو اینجوری تفسیر میکنه، وفای به التزام را میگه مشروطه به این که شما خیاطت کنی صحبه مرا. خب این وفاش به هم میخوره، یعنی تملیک وفا نیست، نباشه، تملیک مال که هست او غیر از اینه، التزام اول جداست از التزام، التزام دوم مشروطه به التزام اول، در حقیقت اینجوری میشه، وفای به التزام اول این خودش یه التزام دیگه میخواد که لزوم آوره غیر از عقده و صحت عقده، این التزامی که لزوم را میاره این معلق بر شرط، پس ضمنیتش به لحاظ این نکته است. ایشون ضمنیت را اینجوری تفسیر میکنه، نه اینکه یک التزامی در کنار یه التزام واقع بشه، اینجوری نیست، ضمنیت زمانی مقصود نیست، ضمنیت به اینه، مقصودش ایشون اینه که تقیید در کار نیست، تملیک مال این مطلقه، ولی تملیک مال که مقتضی لزوم نیست، این مقتضی صحت فقط و حصول تملیک و تملکه، اما لزوم میگه لزوم یه التزام دیگری است، التزام به وفا یا تملیک دیگری است، تملیک التزام به وفا به دیگری، این تملیک التزام به وفا به دیگری که منشأ لزومه، این را در باب شروط معلق میکنه بر شرط، میگه اگر دوختی پیراهن مرا من ملزمم به وفا، یعنی تو مالک التزام به وفای من هستی، اگر تخلف کردی من مالک التزام خودم به وفای خودم هستم و به تو ندادم این التزام به وفا را، نه عین را، پس میتونم فسخ کنم. اینم تحلیل ایشون از برای ضمنیت، که این ضمنیت هم بی ارتباط نیست، اینجوری نیست که ضمنیت به معنای با هم بودن در زمانه، نه یه ارتباطی هست، ولی ارتباط در تملیک التزامه، در التزام به وفاست و التزام به وفا از بین میره با تخلف شد، ولی زمانی که تخلف شد عقد را به هم نمیزنه، با اینکه اگر این قید عقد بود باز عقد به هم میخورد، تخلف و دیگه فرقی بین تعذر و تخلف و فساد نیست، فساد شرط هم قهرن عقد را به هم نمیزنه، اون چی که به هم میزنه فساد شرط التزام را، التزام به وفا را به هم میزنه، ملک وفا را به هم میزنه، ملک التزام به وفا را از بین میبره، دیگه او مالک التزام به وفا این نیست، این دیگه التزام به وفا نداده، چون معلق بر شرط بود، شرط هم فاسد شد، واجب الوفا نیست دیگه، برای ذا عقد صحیحه و فساد شرط لایجیب و فساد العقد. اینجا میشون میگه همینجور برنامه، اگه این برنامه رو ما قبول کردیم و گفتیم در باب عقد و عقود، عقود لازمه دو تا التزام هست، یه التزام به بیع، یه التزام به وفا به اون بیع، شرط قید اول نیست، قید دومه، یعنی التزام دوم معلقه بر شرط، نه التزام اول، و شرط قید در التزام دومه. این قهران معناش اینه که اگر جایی مالک خواست انشاء اول را که تملیک امضا کنه دون شرط، اینو بتونه بکنه، چون معناش اینه که میگه اون انشاء اول رو من امضا میکنم به انجام گرفته، ولی التزام دوم رو انشاء نمی کنم، التزام دوم در کار نیست، پس بیع یقع صحیحا ولی از شرط لا یقع صحیحا، چون لم یمضه المالک، ملک التزام نیست، من له شرط که طرف اصیل مشتری است حق فسخ داره، ملک التزام نداده بده دیگه، چون مشروط بوده ملک التزامش به این که این شرط رو قبول کنه، اینا قبول نکرد، ولی بیع یقع صحیحا حق فسخ داره، میشه مثل موارد تعذر شرط و مثل موارد فساد شرط یا عدم وفای به شرط که خیار میاد برای طرف مقابل، ولی ذا ایشون قائلشون به صحت در این صورت هم. حالا آیا در این مسئله حق با مرحوم شیخه یا با مرحوم میرزا است؟ این بحثی است که میاد.